بسم الله الرحمن الرحیم. 39 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 60 استاد جوادی عمری 28/7/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله وحدت یا تعدد نفوس موجود در انسان چند قول بود. یک قول این بود که انسان دارای نفوس عدید است. قول دیگر این بود که انسان دارای یک نفس است و چند قوه. قول سوم آن است که انسان دارای یک نفس است که فی وحدتها کل القوا، نه مرکب از چند نفس است نه از یک نفس به چند قوه جدایی از هم. قول دوم که قول حکمای مشا بود، ابن سینا و دیگران به این قول نظر دادن، این بود که انسان دارای یک نفس است، همون نفس ناطقه است و قوای عدیده که ادراکات کلی را از آن خود نفس می دانستن و کارهای ادراکی و تحریکی دیگر را از راه قوا. و راه اثبات نفس واحد هم این بود که ما از انسان کارهای گوناگون سراغ داریم. این کارهای گوناگون باید مبادی و قوای گوناگون داشته باشه. پس انسان دارای قوای گوناگون است. بین این قوای ارتباطی است، گاهی تعاون است، گاهی تدافع. معلوم می‌شود یک هماهنگ کننده و مجمع مشترک دارد. اون مجمع مشترک نه می‌تواند جسم باشد و نه جسمانی، بس امریست مجرد و یه نفس الانسانیه. مرحوم صدر المتعالی میفرمان راه اثبات نفس مشترک و مجمع مشترک مشکل است. از چرا شما این مجمع مشترک اثبات کردید؟ از این جهت که اون نفس عامل تحقق این قوا است. این قوا معلول اون نفس است. این بر فرض اثبات ثابت نمی کند که نفس انسانی همه کارها را به عهده میگیرد. مثل اینکه شما برانید که قوایی که در عالم طبیعت هست محصول فیض عقل فعال است. این عقل فعالی که فعال در عالم طبیعت است باذن الله تعالی منشأ پیدایش همه این قوای ادراکی و تحریکی است در عالم مثال و طبیعت. ولی هیچ فعلی از افعال این قوای طبیعی و مثالی را به عقل و عقل فعال نسبت نمیدهید. معلوم می شود اگر یک اصلی مبدع پیدایش قوا بود، کار اون قوا از اون قوا بالا نمی رود و به عقل فعال استناد داده نمی شود. و اگر منظورتون از مجمع مشترک این است که همه کارها را نفس انجام می دهد و اینها مجالی نفسند، این حرفیست حق. ولی راه اثباتتون چیست؟ شما از کجا می توانید به این هدف برسید؟ ما که قائلیم به حرکت جوهری و میگوییم نفس در بدو پیدایشش مادی است و همه این مراحل رایی که پس از دیگری پشت سر میگذارد و طی میکند، میتوانیم بگوییم به عالم طبیعت و به عالم حس و به عالم مثال و به عالم عقل اشراف دارد و فی وحدتها کل القوا. و برهانش هم بعداً مبسوطاً ذکر میکنه. اما شمایی که میگویید در بد و پیدایش نفس مجردن حادث میشود، یک موجود مجرد که فقط کارش ادراکات عقلی است و نه غیر، چگونه عالم مثال و عالم حس را زیر پوشش دارد و چگونه در عالم طبیعت اشراف دارد که کارهای طبیعی کارهای او باشد؟ اگر از باب وحدت تألیفی بگویید، نظیر فتح الامیر البلد بگویید، این می شود مجازی در اسناد و از بحث بیرون است. و اگر بخواهید وحدت حقیقی بدانید و اسناد این افعال را به نفس اسناد لا ماهوله بدانید، باید نفس را در اون محل صدور فعل حاضر بیابید و بدانید. و این با مبنای شما که میگویید وقتی بدن آماده نفس یابی شد، یک روح مجردی خدای سبحان ایجاد میکند و احداث میکند سازگار نیست. این موجود مجرد فقط تجرد عقلی دارد ولا غیر. کارهای عقلی یعنی ادراکات عقلی را میتوان به اون نسبت داد ولا غیر. پس چگونه شما نفس را مجمع مشترک میدانید؟ و اگر بگویید نفس از این جهت مجمع مشترک است که قوای او هر کاری را که در سطح طبیعت و جزئی انجام میدهند زمینه می شود که نفس همون را در سطح کلی تعقل کند، یعنی اگر باصره یه امر جزئی را دید انسان مستعد می شود که دید کلی را در سطح عاقله درک بکند، یعنی همون معنای جزئی را علاوه چن کلیه درک بکند. و این دو جور هست، یک قسمش مراد است و یک قسمش مراد نیست. یک وقت میگویید نفس وقتی قوای جزئی وقتی جزئیات را درک کرد اینا زمینه میشوند که نفس مرحله کلی اونا را درک کند، چون هر معقولی مسبوقه به محسوس است. ما اول صور جزئیه زید و عمرو را مییابیم بعد انسان را درک میکنیم، صور جزئیه حاضه شجره و تلک شجره را مییابیم بعد معنای کلی از شجر را درک میکنیم، که ادراک کلیات مسبوق به ادراک جزئیات است، تعقل مسبوق به احساس است. لذا من فقط حسن فقط علمن، ما اول محسوسات داریم بعد نفس بعد از محسوسات آماده می شود که کلیات درک بکند. این یک قسم است که ادراک جزئی زمینه ادراک کلی خواهد بود و نفس را مستعد می کند برای درک کلی، که این قسم در جای دیگر در بحث علم گفته شده است و از بحث ما بیرون است. برای اینکه باصره حاضح شجره را ادراک می کند و عاقله معنای کلی از شجر را. اینجا نمی شود گفت به اینکه نفس دید. و اگر بچه دوم مراد باشد که وقتی باصره یا قوای دیگر جزئیات را احساس کردن، همین جزئی که محسوس باصره است انسان را آماده می کند که در مرحله نفس همین جزئی را علی وجه کلیه درک کند، نه علی وجه جزئیه و نه کلی را درک کند. پس هاهنا امور، یک وقت است که جزئی را علی وجه جزئیه درک می کند، این کار قوه است که باصره حاضح شجره را به ما انها موجودتون عینیتون فی الخارج درک می کند، این میشه احساس. امر دیگر اینه که معنای کلی از شجر را نفس درک میکند، این میشه تعقل که از بحث بیرون است، که ادراک کلی است، این از بحث بیرون است. امر سوم اینه که همین معنا را علاوه بر چنین کلی درک میکند، نه علاوه بر چنین جزئی. یک وقت است که ما این درختی که روبروی ما در ضلع شرقی فلون باغ غرس شده است میبینیم، این ادراک جزئی است علاوه بر چنین جزئیه. یه وقت است که از باغ بیرون می آییم، این معنا را درک می کنیم، می گوییم درخت اناری که در فلون باغ در فلون ضلع شرقیش غرس بوده است، این معانی را که ما الان درک می کنیم همه خصوصیات اون درخت خارجی را دارد منهای وجود خارجیش، این می شود ادراک جزئی علی وجه کلی. زیرا اون چه که پیش نفس است یه سلسله مفاهیم به هم مرتبط است. درخت اناری که در ضلع شرقی فلون باغ غرس شده است، اینها معانی کلی است که ضم کلی به کلی مفید تمیز است و نه تشخص. در اینجا نفس اون جزئی را علی وجه کلی درک می کند. وقتی مفهوم را از وجود گرفتیم و وجود را از مفهوم گرفتیم، مفهوم خالی را به ذهن دادیم، این می شود کلی ولو ده ها قید به او اضافه بشود. این مفید تمیز هست نه تشخص. و این که گفته می شود مفهوم یا کلی است یا جزئی، در حقیقت اون جزئی کلی حقیقی است و جزئی اضافی. مفهوم نمی تواند جزئی باشد، چون جزئیت و تشخص از آن هستی است. شی ما لم یتشخص لم یوجد، و تشخص اگر از آن وجود است هستی خارجی او را که برداشتی می شود کلی، ولو با قیود دیگر زمینه بشود تمیز پیدا می کند، تشخص نخواهد داشت. ما اگر زید را در ذهن ترسیم کردیم معنای کلی است، فرقش با انسان در سعه و زیغ دائره شمول است، وگرنه زید ذهنی کلی خواهد بود، تشخصش به عینیت خارجی است. وقتی میبینیم میشود شخص، وقتی میفهمیم میشود کلی. میفرمایند این که شما میگویید نفس همه اینها را درک میکند، یعنی بعد از اینکه قوا این امور را علی وجه جزئی درک کرده اند، زمینه فراهم میشود که نفس همونها را علی وجه کلی درک بکند، نه علی وجه جزئی. این راه راه بدی نیست و اما برخلاف وجدان است و برخلاف خواسته خود شماست، برای اینکه شما میخواهید بگوید نفس میبیند نه نفس میفهمد. دیدن را هم مال نفس بخواد بدانید، شنیدن را هم مال نفس میخواد بدانید، در حالی که دیدن و شنیدن مال سمع و بصر است، فهمیدن مال نفس. قهرن نفس میشود همون مرحله عالیه، بقیه کارها را قوای انجام میدهند و روح این تحلیل به اون برمیگردد که اگر قوا را، کارهای قوا را به نفس نسبت دادیم، از باب فتح الامیر البلد خواهد بود، میشه وحدت تعلیفی که پدر با فرزند دارد، مولا با عبید دارد، سلطان با جنود دارد و مانندان، نه وحدت حقیقی. شما یه وحدت حقیقی بین نفس به قوا ثابت کنید که او هماهنگ کننده باشد قوا را، نه وحدت تعلیفی. و این مقدور شما نیست، برای اینکه مبانیتون اینجور اجازه نمیدن. و اما ما میتوانیم ثابت کنیم که نصفی وحدت ها کل القوا، برای اینکه اون چی که در جهان خارج موجود است سه عالم است، عالم طبیعت است و عالم مثال است و عالم عقل. و این سه عالم سه مقطع از مقاطع صراط هستی است، نه سه موسم گسیخته از هم، این دو اصل. و این صراط هستی مسیر حرکت جوهری است، این سه است. نفس در این صراط مستقیم از اون طبیعت شروع میکند به عالم مثال و سر از عالم عقل در میآورد. چون نفس همه این مراحل را یکی پس از دیگر طی میکند، وقتی به عالم طبیعت رسیده است کارهای طبیعی را نفس انجام میدهد. حقیقتا وقتی به عالم مثال رسید کارهای طبیعی و مثالی را نفس انجام میدهد. حقیقتا وقتی به عالم عقل رسید کارهای طبیعی و کارهای مثالی و کارهای عقلی را نفس انجام میدهد. حقیقتاً چون همه این گستره را طی کرد و دارد، چون دارد فی وحدتها کل القوا است. اگر فی وحدتها کل القوا بود، منحصر در مرحله تعقل نخواهد شد که کارهای مثالی و کارهای طبیعی را قوای او انجام بدهند و اسناد این افعال به اون قوا، اسناد الى ماه و له باشد نظیر جر الماء، و اسناد این افعال به نفس، اسناد الى غیر ماه و له باشد نظیر جر النهر یا جر المیزان. این چنین نیست، بلکه همه این عوالم را نفس طی می کند و در هر عالمی که رسید کار اون عالم و مادون را خود نفس انجام می دهد. حقیقتا این رو با یک بیان دیگری البته تثبیت می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن دلیل موحدین یعنی قائلین به این که انسان دارای یک نفس است این بود که انسان دارای افعال گوناگون است. یک، افعال گوناگون را باید قوای گوناگون انجام بدن. دو، چون بین این قوا در این افعال گاهی تعاون است گاهی تدافع، معلوم شد یه هماهنگی و ارتباطی هست. سه، اون عامل هماهنگ کننده و مجمع مشترک نه میتواند جسم باشد و نه میتواند جسمانی، بلکه باید موجود مجرد باشد، ده یا نفس الانسانی. چهار، فهو الحق. طبق این امور عربه اثبات بکنن که انسان دارای یک نفس است که هماهنگ کننده قوا و کارهای قواست. مرحوم آخوند فرمان به این که شما این مجمع مشترک را از چرا ثابت میکنید؟ اگر از این راه که این قوا معلول اون نفس هم، این حرف بعد از صحتش ثابت نمی کند که این کارها کارهای نفس است، برای اینکه همه کار قوا را معلول عقل فعال می دانید، معزاله کارهای قوا را به عقل فعال نسبت نمی دید. و اگر منظورتون این باشد که همه کارها کار نفس است، این مسئله است حق، مطلبی است درست، ولی راه اثباتشون چیست؟ و این انایتون بهی صفحه 60. و این انایتون بهی ان النفس مدبرتون لهذه القوا و محرکتون لها فهازا یحتمل وجهین. این معنا دو امر را احتمال میدهد که قابل حمل بر یکی از دو معناست. احدهما ان یقال ان النفس تبصر المرئیات و تسمع المسموعات و تشتهى المشتهیات. نفس است که ذاتا همه این کارها را انجام میدهد و تکون ذاتها محلا لهذه القوا و مبدا لهذه الافعال و متصفتا به صفاتها. ذاتا نفس دارای این اوصاف و دارای این افعال هست. از این جهت همه کارها مال نفس است. اگر منظورتون از عامل هماهنگ کننده و مبدا مشترک این باشد و هازا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، که این حرف حق است، همه کارها از آن نفس است و چیزی به غیر نفس استناد ندارد و ظواهر کتاب و سنت هم این است که همه کارها را نفس انسانی انجام میدهد، اعضا و ادوات اینها ابزار کارند نه مبدا کار. کارها را که انسان با دست انجام میدهد در حقیقت نفس است که در مرحله لامسه این کار را انجام میدهد نه دست. لذا وقتی سخن از محاسبات روز قیامت هست، دست را قرآن کریم شاهد میداند، دهن را شاهد میداند، اعضا و جواره را شاهد میداند نه معترف که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم. معلوم میشود اینها شاهد کارند و اگر دست سخن میگوید و کار مال دست باشد باید گفت دست اقرار کرده است نه شهادت داد. معلوم میشود کار مال نفس است و دست علیه نفس شهادت میدهد. اونجاست که قال لجلوده لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. از این که مسئله شهادت است معلوم میشود اعضا و جواره معصیت نمی کنند. این انسان است که این معاصی و افعال را مرتکب میشود و انسان اگر خودش در اون روز سخن بگوید میشود فاعترف و بزن به انفسوقا لاصحاب السیر. اگر دست و پا سخن بگویند میشود لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. فاعل همه کارها نفس است در حقیقت. این مسئله حق است، اما ولکن من الذي احكمه و اتقنه و دفع الشکوکه و ازاح العلل المانعه لادراکه. کیست که ادله اثبات این النفس فی وحدتها کل القوا را اثبات کرده است؟ با چه مبنا شکوک را می توانید حل کنید؟ مقتضی این راه چیست؟ دفع مانع این راه به چیست؟ فإن الأمر إذا كان كذلك، اگر نفس واقعا فی وحدت یا کل قوا باشد پس چرا شما با زحمات زیاد قوا اثبات میکنید؟ فإن الأمر إذا كان كذلك فكيف يقع و يسوق القول بتعدد القوا. این حرف چگونه جا میافتد که شما قوای عدید ثابت میکنید؟ قوه باصره ثابت میکنید، قوه سامعه ثابت میکنید، قوای تحریکی و ادراکی دیگر اثبات میکنید. فکیفه یقع و یسوق القول و تعدد القوا و از طرفی هم و یحصل و تدافع تارتن فی فعلها. اون تعاونش درست است، اما اون تدافع چرا اگر نفس فی وحدتها کل القواست؟ شما تدافع را از کجا اثبات بکنید که بعضی از کارها جلوی کارهای دیگر رو میگیرد؟ اگر واقعا یک عامل هماهنگ کننده است، همه قوا باید هماهنگ باشند، معاون یک دیگر باشند. در خلال کلماتتون دو نمونه ذکر کردید، یکی تعاون بود یکی تدافع. اون تدافع رو چگونه توجیه میکنید؟ و یحصل التدافع تارتن فی فعل این نفس اذا کان الکل جوهرا واحدا له هویت واحده. اگر یک اصل است که همه کار از آن اوست، چگونه این تدافع پیدا میشود؟ به بل جمله بیان و سیدن استاد رضوان‌الله در همین تعلیقی صفحه 60 دارن یه بیان خوبی است. منتها میفرمان به اینکه خلاصه نظر مرحوم صدر متعلقین آن است که مسئله‌ای که حق است شما مبناتون نمیتواند این مسئله رو اثبات کند. شما میگویید نه، بدن وقتی به نصاب نفس یا برسید خدای سبحان یه نفس مجرده رو احداث میکند، این نفس مجرده دیگر با قوا و امثال ذلک آمیخته نیست، راهی برای اثبات این مطلب نداره. به بل جمله القول بهی یوجب القول به بطلان القوه التي اثبتها الشیخ و غیره من الحکما فی الاعضاء المخصوصه المختلفه المواضع. قول به این که نفس عامل هماهنگ کننده است و مبدا مشترک است به این معنا که همه کارها از آن نفس است، مستلزم آن است که قوایی در کار نباشد، فقط اعضا باشد و نه قوا. قول به اتحاد نفس که همه کارها از آن نفس است، این یوجب القول به بطلان القول به بطلان القوه التي اثبتها الشيخ و غيره من الحكما، که در برابر قوه عاقله قوای اثبات کردید. فقط بگویید نفس است با اعضا و جواره، نه اینکه نفس است، قوه عاقله در عهده نفس و قوای دیگر هم که دیگر کارها را به عهده میگیره قوا اثبات نکنی. فان النفس اذا كانت هي الباصره والسامعه و المشتهیه فأیو حاجتین الى اثبات قوت باصره فی روح التي فی ملتقى العصبتین و الى اثبات قوت سامعه فی روح التي فی العصب المفروش السماخی. اگر واقعا این کارها از آن نفس است، شما بگویید نفس با چشم میبیند، نگویید باصره با چشم میبیند. شما یک نفس ثابت میکنید، یک قوه به نام باصره و یک چشم که عین است و عضو است برای باصره. این عین و چشم که اثبات نمیخواد، چون کار محسوسی است، چیزی موجودی است. قوه باصره اثبات میخواد. شما قوه باصره اثبات میکنید در برابر نفس، قوه سامع اثبات میکنید در برابر نفس. ما میگوییم همون مبدعی که عاقل است همون مبدع سمیع و بصیر است، منتها نفسی که سامع هست در مرحله نازل سمیع است، به وسیله گوش میشنود، به وسیله چشم میبیند. شما میگوید باصره به وسیله چشم میبیند، ما میگویم نفس به وسیله چشم میبیند. اگر شما هم قائل به وحدت نفس فی کل القوا هستید، نباید قوه ثابت کنید. و ما همه این قوا را مراحل نازله نفس میدانیم. فأیو حاجت الى اثبات قوت باصره فی روح التي فی ملتقى العصبتین. لذا با دو چشم انسان یک امر را میبیند، زیرا مجمع نورین یکیست. و الى اثبات قوت سامعه فی روح التي فی العصب المفروش السماخی. و ایزن یلزم ان یکون الانسانو انما ابصر و سمع لا به ابصار و سماع غائم به ذاته بل به ابصار و سماع غائم به غیره. شما وقتی قوا ثابت کردید، این افعال را اگر به نفس نسبت دادید، اسناد الی غیر ما حواله است، از باب فتح الامیر البلد خواهد بود. کار مال قوا است ولی به نفس نسبت دادید. در حقیقت انسان نمی بیند بلکه باصره او می بیند. و ایزن یلزمان یکون الانسانو انما ابصر و سمع لا به ابصار و سماع قائم به ذاته بل به ابصار و سماع قائم به غیره، یعنی به قوا. این وجه اول که حق است ولی شما راه اثبات ندارید. وجه ثانی دو احتمال دارد، که یک احتمالش در اینجا اصلا مطرح نیست، احتمال دیگرش مطرح است و صحیح نیست. ول وجه ثانی هم یقال ان المعنی به کون نفس رباطن، منظور این که نفس عامل ارتباطی قواست، اینه که ان القوت الباصره اذا ادرکت صورت شخص معین اگر باصره یک صورت جزئی را ادراک کرد، نفس آماده می شود که همون صورت را علی وجه کلی ادراک بکند، نه نفس آماده می شود که کلی او را ادراک بکند. یه وقت از انسان زید و عمرو را که می بیند که افراد انسانن، نفس آماده می شود که این کلی الانسان را ادراک بکند که هر معقول مسبوق و محسوس است. لذا من فقط حسن فقط علما. او یه مطلبی است که در بحث علم مطرح است، اینجا مراد نیست. یک وقت میگویید وقتی که قوای جزئی جزئیات را علاوه چهن جزئی ادراک کردن، انسان آماده می شود که همون جزئی را علاوه چهن کلی ادراک بکنن. این مراد است. بل وجه و ثانیان یقال ان المعنی بکون نفس رباطن این است که ان القوت الباصره اذا ادرکت صورت شخص معین ادرکت نفس ناطقته ان فی الوجود شخصا موصوفا باللون کذا به شکل کذا و وضع کذا. اگر یک درختی را در باغ باصره دید، زمینه فراهم می شود که نفس همون معانی را علاوه چن کلیین در عاقل درک کند. منهای وجود خارجی، وجود خارجی را وقتی از اون شجر خارجی برداریم، یه مفاهیمی است که بعضوها به بعض زمینه می شوند. اونگاه ذم کلی به کلی مفید تمیز است به تشخص. ان القوه الباصره اذا ادركت صورت شخص معين ادركت النفس الناطقه ان في الوجود شخصا موصوفا باللون كذا با این رنگ با این شکل با این وضع موجود است. اما به کلون علی وجه کلیین، همه اینها را علی وجه کلی درک میکند. زیرا اگر چنانچه این فرد خارجی نباشد، فرد دیگر باشد که دارای این اوصاف، این معانی بر او صادق است. مثلا زید، زید من هو این رجلون هاشمیون عالمون عادلون سنه هو کذا و وضع هو کذا و شکل هو کذا و قد هو کذا و کذا و کذا. همه این معانی رو که شما کنار هم جمع بکنید، وجود خارجی را بردارید، می شود کلی، هم قابل صدق بر این فرد است. و اگر خدای سبحان یه فردی هم مثل این خلق بکند، همه این معانی قابل انطباق بر اوست و هاگزا. این است که ذم کلی به کلی دیگر مفید تمیز است نه تشخص، چون تشخص از آن وجود است. اگر این معانی را نفس درک بکند، نفس جزئی را علاوه چیم کلی درک میکند. به کلون را علاوه چیم کلی درک بکند که لا یخرج زمام و بعضه الى بعض فی شیء من ذلک عن الکلیه، هیچ مفهومی به مفهوم دیگر جزئیت و تشخص نمیدهد. همه این مفاهیم در اثر انضمام به یکدیگر از اون سعه پایین میآیند، ولی در حد کلیه نازلتر شخص نخواهند شد. فانک قد عرفت در بحث ماهیت، در فرق بین تشخص و تمیز، این مسئله روشن شد که ان الکلی اذا قید به صفات کلیتن و این کانت الف صفتن لا یسیر به ذالک جزئی شخصی. در اونجا روشن شد که مفهوم خود کلی است، ضم مفهوم به مفهوم، ضم کلی به کلی است. جمله منظور شما از هماهنگ کننده این است که مثلا فل احساس و به ذالک الجزئی سبب لاستعداد نفس لان تدرک ذالک الجزئیه علا وجه کلیه. منظورتون آن است که وقتی این قوه اون جزئی را ادراک کرده است، نفس همون جزئی را علاوه چنین کلی ادراک میکند. می فهمد که در فلون باغ، فلون درخت با فلون نشانه غرسه است. مراد این است که نفس همه کارها را به عهده می گیرد. اگر این شد، اون وقت اگر چونچه بخواهد مثلا به سراغ اون درخت برود، چون همون درخت را علاوه چین کلیین جزئیین درک کرده است و ادراکش علاوه چین جزئیین بالاخره کلی است، علاوه چین کلیین درک کرده است نه علاوه چین جزئی، اگرم وقتی خواست به سراغ اون درخت و به کنار اون درخت برود، همین معنا را که علاوه چین کلیین درک کرده است طلب می کند. چون این معنا کلی است، اون قوای جزئیه که این معنا را علاوه چین جزئیین درک کرده بودند، مطیع نفسند و مطلوب نفس را تحصیل می کنند، انسان را به کنار همون درخت جزئی می برند. بازگشت حرف به این است که جزئی را قوه درک می کند، کلی را نفس درک می کند. این فی وحدت ها کل القوا نشد. به بل جمله فل احساس و به ذالک الجزئی سببون لاستعداد نفسه لان تدرک ذالک الجزئیه علا وجه کلیه، که می فهمد درختی با این عناوین در فلون با قرص است. ثم یکون ذالک الادراکو سببا باعثا لطلب کلیین لتحصیل ذالک الشیء. چون فهمید درختی با این اوصاف در کنار فرون باغ هست که اون باغ را هم باز به عنوان وصف کلی در کرد، به سراغ اون مطلوب کلی می رود در مرحله تعقل. سببا باعثا لطلب کلی لتحصیل ذالک الشیء. اگر هم در ذهنش اندیشید که می خواهم به کنار درخت اناری که در فلون ضلع شرقی باغ قرض شده است بروم، همه معانی و مطلوبات کلی است. هرگز پیاده نخواهد شد مگر به وسیله سبق استعدادی که قوه به عهده دارد. فان ذالک یتخصص ذالک الطلب و یسیر جزئیا لتخصص القابل. ولی اون عاملی که اون کلی را شخص می کند و اون مفهوم جامع را متخصص می کند، همون قوه قبلی است. و ذالک طلب الجزئی هو الشهوه و کذا قیاس الغضب و سایر الاحوال الجزئیه المنسوبه الی النفس الانسانیه، که نفس انسانی اگر چیزی را خواست طلب کند، به وسیله قوا رو ریزش می کند. چنگ اگر خواست چیزی را بفهمد، به وسیله قوا می فهمد. این بازگشتش به این است که کلی را نفس می فهمد، جزئی را قوا. فهازا غایت ما یمکن ان یقرر فی کون النفس رباطا للقوا الجسمانیه و مجمعا علی مذهب شیخ و اتباعی. می فرمان به این که این عده تحلیل صحیح نیست، اون مقداری هم که صحیح هست به نحو وحدت تألیفی است نه وحدت حقیقی. و اقول هازا لیس بسدیدن لأن نسبت الشهوت و الغضب و الحسه و الحرکته و سایر الافعال الجزئیته و الانفعالات شخصیه، این گونه از امور را چه تحریکی و چه ادراکی، اینها را اگر بخواهید به نفس نسبت بدید، نسبت این اموری که بعضی ادراکی هن بعضی تحریکی هن به نفس بخواهید برقرار کنید، الی نفس لیست که نسبت فعل امر مباین الی امر آخر من شأنهی ان یدرک على وجه کلیین کل ما یدرکه الاخر على وجه جزئیین. ما اون چرا که میابیم آن است که همون طوری که میاندیشیم همون طور مینشینیم، همون طور میرویم، همون طور میبینیم. ما این که میفهمیم، ما این که میبینیم، ما این که میشنویم، نه این که ما این که میفهمیم قوای ماست که میبیند و میشنود. این چنین نیست. پس نسبت همه این افعال به نفس باید نسبت الی ما و له باشد، نظیر جر الماء، نه نسبت این افعال به قوا الى ماهوله باشد و الى نفس الى غیر ماهوله باشد و یک وحدت تعلیفی در بین باشد که مصحح اسناد باشد نظیر فتح الامیر البلد. اینچنین نیست. لیست که نسبت فعل امر مباین الى امر آخر، که قوا مباین با نفس باشد، نفس مباین با قوا باشد، فعل قوا را که مباین از نفس است به نفس نسبت بدیم، زیرا قوه همین کار را علی وجه جزئی درک میکند، نفس همین کار را علی وجه کلی درک میکند. لیست که نسبت فعل امر مباین الى امر آخر من شأنهی ان یدرک علی وجه کلیین یدرک کل ما یدرکه الاخر و علی وجه جزئی، که قوه و نفس دو امر مغایر هم باشند، هرچرا که نفس علی وجه کلی درک می کند قوه علی وجه جزئی، و هرچرا که قوه علی وجه جزئی درک می کند نفس علی وجه کلی درک کند. این معنا نیست، زیرا این معنا هم مخالف برهان است نقضاً، هم مخالف با وجدان است عیاناً. اما مخالف برهان است نقضاً برای اینکه رو مبنای شما عقل فعال که فعال در عالم طبیعت است به اذن الله همه این کارها را دارد، یعنی اون چرا که اوبا علاوه چین جزئی درک میکنن، عقل فعال که مخزن همه این علوم است علاوه چین کلی درک میکند رو مبنای مشاین. پس باید ما بتوانیم افعال قوا را به عقل فعال نسبت بدیم، اشتها و غضب و قیام و قعود و امثال زارک را به اون نسبت بدیم، به حالی که این چنین نیست. و وجدانن هم برخلاف است، زیرا ما همونطوری که میابیم که اندیشه مال ماست، میابیم که دیدن و شنیدن هم مال ما. رو مبنای مشا ایشون فرمان نصف فی وحدت ها کل القواس، وحدت گسترده دارد، وحدت شخصی عددی که نداره، اون
چیزی که از خارج میگیره تو یک مجمعی به عنوان نفس باشه، اینا اصلا خودشون فی حد ذاته نمیتونن کاری بکنن،
خود نفس میگیرد در هر مرحله دیگه،
نفس هم که کلی میگیره
رو مبنای مشا. بله نه، ایشون میفرمان به این که شما نمیتوانید ثابت کنید که نفس فی وحدت کل القوا، اگر اون معنای اول باشد حق است ولی مبنای شما نیست، معنای دوم باشد که با مبنای شما سازگار است مطلبی است باطل، برای که خلاصه معنای دوم آن است که قوا علاوه چین جزئی درک میکنن و نفس علاوه چین کلی، در حالی که این معنا هم مخالف وجدان است، برای اینکه ما همونطوری که میابیم که میفهمیم همونطور میابیم که میبینیم و میشنویم، و علی خلاف برهان است نقضاً، برای اینکه عقل فعال هم رو مبنای شما همه کارهای قوا را علاوه چین کلیه میداند، معزال کارهای قوا هرگز به عقل فعال نسبت داده نمیشود.
حیوانات هم که این حیوان وقتی در این چشمه
یک مرتبه بری وقت مرتبه دیگه بر میگرده
به همین سمت
آب،
اون هم قوایی که به کار میگیره
بعدا
یک جور ارتباط
که
پیدا میکنه از این طریق.
اون نفس حیوانی هم فی وحدتها کل القواس، یعنی قوای مثالیه به طبیعه، اکثر انسان ها که حیوان بالفعل به انسان بالقوه هم همینطورن،
عکس
نه درک آمیخته به جزئی دارن دیگه، مثل اکثر انسان ها که حیوان بالفعلند و انسان بالقوه، این ها هم به شرح هیزن، این هم همینطورن دیگه. حالا توضیح فرمایش خودشون رو به اساس حرکت جوهری ذکر میکنن. و الا دو تا اشکال برش بار است، یکی برهان نقضن رو برهان، یکی وجدانن. و الا لکان العقل الفعالو ایزن زا شهوتن و غضب و حسن و حرکه کما ان الانسان کذالک. این نقضی. اشکال دوم، ما انا نعلم ضرورتن انهو بریون من هذه الاثار و شواغل و الانفعالات. این تتمی اشکال اول. اشکال دوم، و انا نجد من انفسنا ان لنا ذاتن واحدتن، که همین ذات واحده تعقلو و همین ذات واحده است که به تو حسو و تدرکو و تتحرکو به تعتریح الشهوت و الغضب و غیرهما من الانفعالات. این هم تتمه اشکال دوم است. و نعلمو ان الذي يدرک الکلیات منا هو به عینه یدرک الشخصیات. ما دو تا حقیقت نداریم که یه حقیقتمون کلی بفهمد یه حقیقتمون جزئی بفهمد. و ان الذي يشتهي منا هو به عینه الذي يغضب و کذا الکلام فی سایر صفات المتقابله. این نجد هست، نه اینکه عرف میگویند. تا شما بگویید مصحح این اطلاق عرفی وحده تألیفی نظیر فتح الامیر البلد است، اینا نجد و به ضروره. نه اینکه میبینیم مردم میگویند تا ما بگوییم مصحح اطلاق همون وحده تألیفی است. ولا یکفی فهذه الجمعیه، اینکه مجمع هم است و همه کارها از آن اوست، ادراکی به تحریکی. وحدت و نسبت تألیفیه کن نسبت بین الملک و جنوده و صاحب البیت و اولاده و عبیده و امائه، بل لا بد من وحدت طبیعیت، که وحدت عددی نیست، یه وحدت ذلی است، وحدت گسترده و تشکیکی است. ذات شؤون عدیدت کما یعرفه الراسخون فی علم النفس و منازل النفس، و چون نفس ذاتن و صفتن و فعلن مرقات الى معرفت رب است ذاتن و صفتن و فعلن، اگر کسی عرف نفسه و عرف ربه در مسئله توحید افعالی هم به شرح زن، اگر کسی یافت که خود انسان از همه کارها را انجام میدهد، دان فی علوبهی و آل فی دنوبهی، بدون اینکه در مرحله دنوب اون مرحله عالیه تنزل کند به نحو تجافی، بلکه تنزل می کند به نحو تجلی، این می تواند مسئله توحید ربوبی را هم تحلیل کند و فی معرفت وجود الحق و شؤونه الالهیه. الحمدلله رب العالمین.